مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند.
جلسه هشتم، نگاه قرآن به تزکیه اخلاق، ماه مبارک رمضان، مصلی تهران، 61 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا ابي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجه بقيه الله الاعظم روحي وارواح العالمين له الفداء. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري وحلل عقدة من لسانی یفقه قولی. ما در مورد بعضی از آدمها قضاوتمون این است که میگیم آدم باصفاییه، دلش پاکه، به اعمالش یا به برخی از رفتارهای کم یا بدش نگاه نکنیم. این حرفها ممکنه بعضی از اوقات حرفای ضعیفی باشن، ولی اساساً حرفای درستی هم. واقعش این است که بعضی ها صفای باطنشون بیشتر از رفتارهاشون ما رو به خودشون جذب میکنه و بعضی از اوقات نمیتونیم درباره رفتارهای آدمها قضاوت زیاد بدی داشته باشیم. صفای باطن داره، خطاهایی هم میکنه به خاطر دلائل مختلف. البته اگر کسی واقعا برخوردار از صفای باطن در همه ابعاد و شرایطش باشه، خب آدم بسیار خوبی خواهد بود. ولی صفای باطن یک حقیقته و اینم یک حقیقته که آدم ها صفای باطن همدیگر رو کما بیش درک میکنن و پور بایات هم نسبت به این درک بها داده شده. می فرماید آخر سر نگاه کن به دلت، اگر دلت گواهی داد آدم خوبیه به دلت اعتنا بکن و به این حساب و کتاب ظاهری نگاه نکن. صفای باطن چیه که اگر تو کسی باشه حتی رفتارش هم زیاد خوب نباشه ما او رو می پسندیم؟ صفای باطن یه تعبیر دیگریست از همین تزکیهی که چند شبیست داریم در موردش صحبت میکنیم. صفا این کلمهش در نهج البلاغه امیرالمؤمنین اومده، در یکی از کلیدی ترین مکانهای نهج البلاغه در یک درس آموزشی، یعنی امیرالمؤمنین یه نامه نوشتن برای جوانها، در اون نامه یه دوره آموزش و تعلیمات دینی دارن. در ابتدای نامه، اوائل نامه، یعنی می‌فرمایند اگر قلبت صفا داره بیا حرفای منو گوش بده و الا برات فایده نداره باهات حرف بزنم. اگر قلبت صفا نداشته باشه معرفت هم به دردت نخواهد خورد. منتها ماها یه عادتی داریم خیلی از خوبی‌ها رو در دیگران میپسندیم، دوست هم داریم این خوبی‌ها رو دیگران داشته باشن، ولی اونقدر که خوشمون میاد از دیگرانی که دارای این خوبی ها مثل صفای باطن باشن، اونقدر اصرار نداریم خودمون اینا رو داشته باشیم. یه جورایی شخصیت های تلویزیونی پای تلویزیونی بار اومدیم. پای تلویزیون نشسته فوتبال نگاه میکنه، دوست داره این گل بزنه. پای تلویزیون نشسته میگه قهرمان داستانش تو سریال بره به مقصد برسه. پای تلویزیون نشسته دیگه اخیراً دعا میخونه، میگه خوب شد، خوب دعای خون، مجلس باحالی بود. خودت چین؟ همش پای تلویزیون. حالا تلویزیون هم گناه نداره تو این زمینه ها، ممکنه تلویزیون هم نباشه، ما در عصر قجر هم زندگی کنیم باز همین وضعیت رو داشته باشیم. چرا؟ چون دوست داریم اطرافیانمون خوب باشن، لذت میبریم ازشون. ولی بیاید رویه زندگی خودمون رو تغییر بدیم، من بعد همه خوبی ها رو از خودمون انتظار داشته باشیم. مثلا شما ببینید ما محبت رو انتظار داریم، میگیم فلانی خیلی با محبته، فلانی چرا اینقدر سرد و خشکه، حالا خودت چی؟ تا تو خودت رو هم محاسبه کردی، تو خودت چقدر با محبتی یا چقدر سرد و خوش. این رویه میشه کم کم برای آدم که خوبی ها و بدی ها رو در دیگران ببینه، در دیگران ارزیابی کنه، مشغول تماشا باشه همیشه، مشغول ارزیابی دیگران باشه همیشه. اون روایت رو یک شبی با هم مرور کردیم، تو بال من شغلهو عیبهو عن عیوب ناس، خوش به سعادت کسی که مشغول خودش باشه. می رفتن پیش امام صادق علیه السلام وقت ایشون رو بگیرن، آقا می فرمود من کار دارم، انی زنینون علا نفسی، من که بیکار نیستم، من باید مواظب خودم باشم، من باید مواظب خودم باشم، من برنامه دارم، باید به کارام برسم، میمونه معطل کارام، همش به هم میخوره. آقا جون شما چی کار داری؟ من باید با عبادت به تزکیه نفس بپردازم، من باید به مراقبت بپردازم. تزکیه نفس و اخلاق خوب برای همسایه و برای دیگران و برای اطرافیان قشنگ نیست، برای خود ما قشنگه. خواهش میکنم آدم ها که من خودم پشت سر همه اونها، یعنی بدترینشون که من بعد از او قرار میگیرم، آدم ها سعی کنن اینها رو تو زندگی خودشون پیدا بکنن، اینقدر از دیگران انتظار نداشته باشن. من خواهشی که میخواستم بکنم این بود، خواهش میکنم آدم ها تو زمینه تزکیه خودخواه باشن، ایثارگر نباشن، بخشنده نباشن، همه فضائل رو میبخشن به ماها، به اطرافیان خودشون، شما همتون خوب باشید، باریکالله، آفرین. بعد خودم چی؟ در این خودخواهی برای تزکیه بیرحم باشیم. وقتی شروع میکنیم علیه خودمون اقدام کردن، محاسبه نفس کردن، معاتبه کردن، مراقبه کردن، معاقبه کردن، وقتی که علیه خودمون شروع میکنیم به مراقبت کردن، رحم نکنیم به خودمون، به هیچ کسی هم اعتنا نکنیم، من باید به خودم برسم. امام صادق علیه السلام میفرماد انی ونینون علی نفسی، من باید مراقب خودم باشم، نمیشه که من خودم اونجوری رها کنم، من به نفسم گمان سوء دارم. امام سجاد علیه السلام اشکو الیک نفسی به سوء امارتن، به عبارتهای مختلف مناجاتشون هست، خدای من از دست نفسم به تو شکایت میکنم. اصلا کسانی حال مناجات دارن که بنا دارن به خود بپردازن، بنا دارن به درونشون بپردازن. این بنا برای خیلی ها نیست، متاسفانه خیلی ها میخوان خوب بشن، خوب رفت خوب بشن، فقط مراقبت میکنن یک کمی خوب رفتار بکنن، چهار تا کار بعد ازشون سر نزنه ضایع بشن، یا خوب رفتارهایی بکنن برای کسب موفقیت. فراتر از موفقیت دنبال اون پاکی درون اگر باشیم، پاکی درون خودمون، وقت تازه کم کم سرفصل‌های کاری ما روشن خواهد شد، یکی یکی کار برامون تولید میشه. آقا من میخوام تزکیه کنم چیکار کنم؟ یکی از بدترین سوالا این سواله، من میخوام تزکیه کنم چیکار کنم؟ اگر کسی مدتی مقیم شد و نگاهش رو دوخت به وجود خودش و بناش رو بر این گذاشت خودش رو پاک بکنه، بعد یک سلسله عناوین طولانی پیدا خواهد کرد، یک فهرست طولانی پیدا میکنه برای کار کردن رو خودش. من چه مراقبت هایی باید از خودم انجام بدم؟ چقدر حب دنیای من برمیگرده به حب و شهوات؟ چقدرش برمیگرده به حب مال؟ کجاها نقطه ضعف دارم؟ کجاها نقطه قوت من هست؟ صفای باطن رو دوست داشته باشیم، اما نه فقط تو دیگران، بریم تو وجود خودمون صفای باطن رو بگردیم و پیدا کنیم. حتی وقتی آدم شروع میکنه به خودسازی، زن و بچهش هم باید رها بکنه، باید واقعا به خودش بپردازه. این یک بناست، این یک زندگیه. چرا زن و بچهشون نه که رها کنه به اونا نرسه، خدمت نکنه به اونا، بله خدمت بزنه بچه تا آخر. کسی که میخواد خودشو تزکیه بکنه اولین آثارش رو تو خانواده خودش نشون میده. اون عالم بزرگوار هستن خدا حفظشون کنه میفرمودن که اومدم رفتم خونه بچه ها شلوغ میکردن، گفتم بچه ها ساکت چه خبره؟ خسته بودم از این راه طولانی از تهران با اتوبوس، و اون زمان مثلا 40 سال پیش رفتم مثلا شمال شهر خودمون، و بعد دیدم که بخیر بچه ها شلوغ میکنن، یه دادی زدم بچه هم ساکت شدن. خیلی معموله تو زندگی ماها. بعد میفرماد از خودم ناراحت شدم، رفتم شیرینی خریدم آوردم به همه شیرینی پخش کردم، ببخشید عذرخواهی میکنم. اونا اصلا یادشون رفته بود داده من. بعد خب یعنی چی ببخشید؟ خب حالا داد زده دیگه. انقدر عذاب وجدان اذیتم کرد بلند شدم حرکت کردم رفتم تبریز. حالا ببینید اون زمان چجوری میشه همچی مسافرتایی. در خونه ظاهرم برادر علامه طباطبایی، در این خانه ایشون رو زدم وارد شدم، هنوز روحم خسته اون ماجرا بود. بعد تا در رو برو من باز کرد فرمود آدم اینجوری داد میزنه سر بچه ها ول نمی کنن که. چند شب پیش عرض کردم اون چیزی که مهمتر از گناهه منشأ گناهه. من چرا این کارم؟ اون چیزی که مهمتر از ترک طاعته منشأ ترک طاعته. من چرا اینجوریم که این کار ازم برمیاد؟ ها من پیدا کردم یه ضعف دیگه تو خودم پیدا کردم. یک کلماتی در فرهنگ غلط امروز رواج پیدا کرده، یک رویه هایی، یک صفاتی، این زندگی مادی، این زندگی بد، یه رویه های توش رواج داره. ما باید واقعا عوض بشیم، اصلا خلاف رود شنا کنیم. نمیتونیم مثل فرهنگ عادی مردم زندگی کنیم، مثل آدم هایی که تو فیلم ها زندگی میکنن نمیتونیم زندگی کنیم، مثل خودمون نباید زندگی کنیم. بنای زندگی خودمون رو باید تغییر بدیم. اون رویه چیه؟ رویه اینه که همه به خودشون روحیه میدن، همه به خودشون روحیه میدن، خودشون هم به خودشون روحیه میدن. من بعید میدونم در این تهران عزیز شما یه مجلس موعظه پیدا کنید. موعظه یعنی کسی نهیب بزنه. یادم هست توی جبهه این رو گاهی از اوقات عرض کردم، گردان حبیب قبل از عملیات کربلای 4 و 5 یه فرمانده دسته‌ای بود تو اون گردانی که ما مثلا طلبه اون گردان بودیم، گفتش که حاجی یه مدتی بحثایی که برجک میزنن به اصطلاح انجام نمیدیم، بحثایی که خیلی تند و تیز بود، خیلی حال آدمو میگرفت، پاک دست آدمو خالی میکرد، آدم انگار تو اون بحثا علیه خودش قیام میکرد، یهو از این بحثا نمیکنی. مثل این حاج آقایی که از تهران میان هی رزمنده ها رو میبینن خوش به حالشون میشه، خوشحال میشن، ای رزمنده، ای سربازان اسلام، ای سربازان امام زمان، تشویقی صحبت میکنی دیگه نمیترسونی. من بهش گفتم بابا تو کربلای 4 این بچه‌هایی که پای منبر گریه میکردن رفتن شهید شدن، مثلا خجالت میکشم از خودم دیگه حرف بزنم، آخه من داشتم سر کی داد میزدم؟ وسط سخنرانی عشق میریخ، عشق میریخ، انگار همه گناه های عالم رو این کرده. بعد چه گل دسته هایی، من چی بگم به اینا؟ خودم مثلا من گلوم بسته شده. گفت من چیکار دارم؟ شما باید بالاخره موعظت رو بکنی، اگه نمیتونی برای جمع موعظه کنی بریم برای چادر ما، ما چند نفر اونجا پوست خلوف هستیم، برای ما صحبت کن. به زور ما رو برد دیگه توی راه. خودم حالا مثلا من چی بگم شما پوست خلوف شدید پوستتون کنده بشه؟ گفت اون روایت هست که بعضی ها به ظاهر شهید میشن ولی نیت خالص ندارن، اونها رو با صورت به صحرای محشر میکشن، به دوزخ میاندازن. اونو برای ما بخون. حالا خودشم بلده اینها، دنبال حرف جدید نیست سرگرم بشه. بهش گفتم ببین رحم کن، این مال جنگ ما نیستش که، جنگ ما بچه‌هامون از افغان رستم گذشتن اومدن اینجا. اون زمان یه عده بودن جنگجو بودن، اصلا میرفتن جنگ غنیمت جمع کنن، راز درآمد بود. الان که این بچه‌ها اینجوری گواجه، آقا شما چیکار دارین؟ تو باید بترسونی، انذار بدی، خوف بدی یا نه؟ تو کار خودتو بکن دیگه. آقا اینقدر محکم اومد، من گفتم خب باش، اسمش حسین بود. آقا رفتیم ما شروع کردیم هاج و واج همجوری بسم الله الرحمن الرحیم گفته میشود در روایات. برخی آقا اینا عشق بریز، ببینم گفته بود تعیین کرده بود که تو باید اینجوری صحبت کنیم. چادر بعد از نماز و نهار نشستیم صحبت کردن. خیلی اینا سوختن و من مات اینا مونده بودم. این شهید حسین چجوری به شهادت رسید؟ تو عملیات کربلای 5 که حتما داستانهاشو شنیدید، یکی از سخت‌ترین، اینجا شاید سخت‌ترین عملیات طول دفاع مقدس میگن بوده. فرمانده گروهانشون میگفتش که من بهش گفتم فلانی یه آرپیزیزم بفرست جلو. رفت چند دقیقه برگشت گفت دسته تحویل تو، چون تعدادم کم شده بود، خیلی ها مجروح یا شهید شده بودن، دسته تحویل تو. من رفتم بهش گفتم تو نه، یه کسی رو بفرست، تو باید دسته رو اداره کنی. گفت اینجا کار رو آقای امام زمان اداره میکنه، الان فرصتشی که من تکی برم جلو منو بزنن مثل امام حسین. اومدیم 2 دقیقه بعد این فرصت از دست رفت، رفت و بدنش هم اونجا موند. آدم بنا باید داشته باشه برای تزکیه، بنا باید داشته باشه برای اینکه خودشو بسازه. بعضی وقتا ما یه صحبتهایی میکنیم، صحبتهای مثلا از وجه مثبت میبینیم، نمیدونم چی میشه، از خوبی ها و شادی ها و شیرینی ها صحبت میکنیم، اکثر مردم استقبال میکنن، علامت خوبی نیست. ما که نمیخوایم مغازه باز بکنیم، مردم هم نباید دنبال این باشن. من کم بوده محبت دارن، این مامانه ها باید خیلی بچه هاشون رو محبت کنن، کسی کم بوده محبت نداشته باشه. کسی نیست سفارش سخنرانی بده بگه آقا بزن بزن پوستمون کلوف شده. ائمه و هدا میفرمودن به نزدیکانشون ما رو موعظه کنیم، میرفتن پیش ائمه و هدا، خصوصا از ائمه و هدا موعظه میگرفتن، توبیخ میگرفتن. بعضی از روایات هست در توبیخ اصلا نمیتونه اونا رو بخونه. میفرماید در هر نفست نیت داشته باش. این ظرفیت انسانه. خب ما ظرفیتمون داغون کردیم، تریلی خریدیم گوشیم دم خونمون، میریم سر کوچه ماست میخریم دور میذاریم میایم. خب بعد اینو بزن تو سرمون، تریلی رو بگیرن از ما. تریلی میشه 1000 تن بار باش برد، باشی چی کار میکنی شما؟ باید دو چرخم میتونی میری اصلا پیاده برو، ماشین نمیخواد. ما چقدر آدم های خوبی هستیم به اندازه ای که این فیلم های این ور دنیا اون ور دنیا پیغام میدن. خیلی باشیم مثل این کاراکترهایی که تو این فیلم. خب اینه که پیغمبر نمیخواد، اینه که این آقای کارگردان محترم غربی یا شرقی فهمید. ما برای این خلق نشده بودیم. 124,000 پیغمبر اومدن همین حرف آقای کارگردان رو بزنن. خب این اصلا کار عبثیه. خدا این همه رقم بالا پیغمبر، بعد 14 معصوم، 11 امام شهید و کشته، 72 تن تو کربلا، برای اینکه می‌خواستیم ما بگی خوب بشیم، خوب بشیم هم یعنی همین چیزی که تو این فیلم‌ها هست. خب اینی که ما خود می‌فهمیم زحمت چرا افتادید شما؟ شما چه زحمت افتادید؟ اینا ما خودمون نمی‌فهمیم دیگه، همه خوبیم دیگه. اصلا آدم شدن این چیزا که نیست، یکی نیست اینا رو اول به خود من بیچاره بگه. بنای تزکیه، بنای آدم شدن، بنای پرداختن به خود. میگویند که آقای شاه‌آبادی که صندوق‌های قرض‌الحسنه ایشون بانیش بوده تو تهران، دای کومیلا، دای ندبه ها ایشون بانیش بوده، آقای شاهابادی که ماه رمضان حضرت امام از قم تشریف بیاوردن تهران، پای منبر ایشون یه گوشه مینشستن، میفهمیدن کلامشون متفاوته. آقای شاهابادی که یکی از آقازاده هاشون در کتاب خاطراتشون نوشته بعضی از علما بهشون نامه مینوشتن، بعد ایشون نامه ها رو میخوند ریز ریز میکرد. یکی از این نامه ها باقی مونده بوده بعد از فوت مرحوم شاهابادی رضوان الله تعالی علیه، باز میکنن از همون نامه هایی بوده که ایشون ریز ریز میکرده، باز میکنن میبینن تو نامه نوشته شده این بار آی شاهابادی به محضر حضرت ولی اثر باهنا لاول فدا رسیدید، این مطلب رو هم از جانب ما بگید یا بپرسید. مراودات اینجوری داشتن. آی شاهابادی که یکی از آقازاده های آی شاهابادی الان هستن، میفرمان من خوابی دیدم نخلای سوخته و وضعیت خاصی، پیش امام رفتم تو عراق، امام فرمودن تعبیر خوابتون میگم به کسی نگو تا من زنده هستم. پدر شما آقای شاهابادی فرموده است که انقلاب ما پیروز میشه، بعدش از همین عراق حمله میکنن به ایران، شما نخلای سوخته قسمت اون جنگو دیدی. حتی پدر شما به من گفتن که یکی از پسرای من پای رکاب شما به شهادت خواهم رسید. اینایی که عالم آینده مثل روز براشون روشنه. مرحوم شاهابادی که حضرت امام یک بار نام ایشون رو بر زبان جاری نکرد بدون این که بگه روحی له الفدا، جان من به فدای او باد. ایشون خب بالاخره از قم مهاجرت کردن اومدن تهران، یه مسجدی به مر میگشتن مردم رو نصیحت میکردن. میفهمن که یه روز ایشون عصبانی شدن، برگشتم داد زدن سر مردم، آخه من تا کی به شما بگم آدم نشید؟ چرا تکون نمیدید به خودتون؟ این چه وضعیه؟ نهیب زدن. حالا من این تعابیر رو به کار میرم، شبیه این تعابیر. یکی از بازاریان میگه که ما چهار نفر شدیم به همون برخورد، رفتیم پیش آقای شاهابادی، گفتیم آقا ما میخوایم آدم شید چی کار کنیم؟ ایشون دو سه تا دستوران عمل ویژه به ما داد که حالا یکیش این بود که دیگران سالی یک بار خمس میدن، شما ماهی یک بار بدید، نماز اول وقت و لقمه حلال. سه تا سفارش به ما کرد با این مراقبت هایی، ما این مراقبت ها رو انجام بدیم. هر کدوم بعد از یکی دو ماه برامون یه اتفاق های افتاد، یه گشایش ها و یه فتوحاتی شد. یکیشون میگه که ما رفتیم پشت سر یه آقای امام جماعتی با استوری نماز از علماء خوب، من نمیدونم اسم ایشون هم میبرن توی اون خاطره جو که یادم هست. بعد دیمشون گاهی سر نماز میره خونه شون بر میگرده، خدایا چجوریه نماز باطل نمیشه؟ اینا همه هم وایستادن، هیچ کسی چی نمیگه. بعد از نماز گفتم که آقا شما میرفتی خونه بر میگشتی سر نماز؟ من ایشون فهمیدن که من عجب شما چشم باطل بین بده کردی. من سر نماز گاهی حواسم پرت میشد. البته شما یه کسی رو گیر آوردید که گاهی سر نماز حواسش پرت میشه، حتما برید پشتش نماز بخونید، خیلی خوبه گاهی آدم حواسش پرت بشه. نهیب زده بود که چرا آدم نمیشیم ما. وقت مراقبت ایشون از نفس خودش چجوری بوده؟ حالا شب جمعه است و ما زبل حقوق رو باید بالاخره به یادشون باشیم که چه کسی از امام بیشتر به گردن ما حق داره؟ میخواد امام خوشحال بشه یاد آقای شاهابادی کنه، امام جانشو میخواست فدای ایشون بکنه، استاد عرفان حضرت امام بود دیگه. میفرمود استاد ما این چه میفرمودن، استاد ما این چه میفرمودن. آقای شاهابادی میفرمود که من یه شاگردی دارم به نام آسد روح الله، دیر میام سر جلسه، وقتی هیچی نمیگه، کم درس میدم هیچی نمیگه، زیاد درس میدم هیچی نمیگه، یه روز میگم درس نمیدم هیچی نمیگه. هیچ شاگردی من مثل اون نداشتم. آقای شاهابادی یه روز داشتن از حمام برمیگشتن، حمام عمومی اطراف مدرسه مروی، میبینن که یه دونه از این بفرمایید افسرهای طاغوتی یه تیکه میندازه برای به ایشون، حالا نیشی میزنه، یه حرف بدی میزنه. آقای شاهابادی هیچی نمیگه، بزرگواری میکنه. فردا صبح پای درس میان تشییع جنازه است، بگو لا اله الا الله، بیرون مدرسه دارن کسی رو میبرن، و بعد کیه اینشون فوت کرده از محل ما؟ میگن همون افسر طاغوتی هست که دیروز به شما نیش زد. چی شد فوت کرد؟ هیچی آقا، بعد از اینکه شما رفتید ایشون هم از همون اومد بیرون، گفت این نوک زبون من نمیدونم چه درد میکنه، نوک زبون من خیلی درد میکنه، تا درمانگاه و بیمارستان و 24 ساعته کشتش. میگن آقای شاهبادی ناراحت شد، آزادشون میفهمند هر موقع تا آخر عمرشون یاد این صحنه میافتادن ناراحت میشدن. چرا؟ ازشون پرسیدن چرا شما ناراحت میشید یاد این قصه میافتید؟ فرمودن کاش من همون موقع به من نیش زده بود، یه چیزی خودم جوابشو داده بودم، به خدا واگذار نشده بود خدا اینجوری محکم بزنه. مراقبت بکنه مورچه ها رو زیر دستگاه خودش له نکنه این سلیمان. مراقبت های در این سطح. تزکیه و کار اخلاقی کردن اصلا معناش نیست که آدم خوش اخلاق بشه، اصلا معناش نیست که آدم اموراتش بگذره، اصلا معناش نیست که آدم چهار تا عمل خوب به ظاهر خوب انجام بده. شما تازه عمل هم انجام بدید میفرمان که صبر کن صبر کن، این نماز رو کی خونده، این روزه رو کی گرفته، این زکات رو کی داده، فلانی تو بالا ملائکت الله، فلانی با اون دلش، با اون بغض، با اون کینه، با اون حسادت، با اون خیلی چیزا. وقت کسی دلش با صفا باشه، همون صفایی که اول بحث گفته شد، کوچکترین عملی انجام بده دست به دست میبرن براش. بذارید من یک روایت برای شما بخونم، آخرین روایاتی که دیشب خوندیم درباره عملیات، یکی از عملیات تزکیه بود که پرداخت بود، دهش بود و از خود مایه گذاشتن، از پول خود، از آبروی خود، از امکانات خود دادن و کندن. زکات یعنی یه چیزی از جونت بکنی بدی، کم کنی از خودت، کم کن خدا زیاد کنه. زکات نمیدونم معناش کم کردن یا زیاد کردن، دو تا معنا داره. تزکیه دو تا معنا داره در لغت، یکی کم کردن، یکی زیاد کردن، انگار هر دوتاش یه جا جمع شده. یعنی یکی از معجزات الهی که این کلمه گیر قرآن ما اومده قشنگ مقاصد خودشو بگه. قد افلح من زکاها در لغت نوشتن که زیاد بکنه، رشد بده. زکاها یعنی کم بکنه. آقا بالاخره کم بکنه یا زیاد بکنه؟ با کم کردن زیاد بکنه، با پرداخت کردن زیاد بکنه، اون نور اولیه خودشو زیاد بکنه. رسول گرامی اسلام فرمودن که اذا اراد الله بعبد خیرا، خدا وقتی که به یه بنده خیر بخواد، بعث الله الیه ملکا من خزان الجنه، یه ملکی از نگهبانان بهشت رو که بوی بهشت میده، عطر بهشت میده، مال بهشته، مأمور میکنه برای این آدم. فیمسح صدره، این ملک اگه که خدای کسی دوست داشته باشه میاد سینه‌ش رو دست میکشه، سینه این بنده مؤمنی که خدا دوست داره رو این فرشته الهی دست میکشه. نتیجه‌اش چی میشه؟ فتسخو نفسه به زکات، این وقتی که فرشته الهی دست میکشه رو سینه‌اش، از صمیم دل زکات میده، با شادی زکات میده، جگرش حال میاد و در راه خدا خرج میکنه و خدا اینو قبول میکنه. این از صمیم دل داد، جون نکند. یه دونه عملیات ساده آدم بخواد انجام بده با یه فرشته الهی اینجوری باید مأمور بشه. یادتون باشه روزهای قبل آیه قرآن رو خوندیم، خدا تزکیه میکنه آدمو. کار تزکیه کردن دل کار سختیه. آیت الله العظمی بروجردی حتما اسمشو شنیدی، ایشون میفهمودن که من تو جوانیام حالات خوشی داشتم، میفهمیدم که این ملک موکلی که بالای شانه های ما هست پستشون 12 ساعت یک بار عوض میشه، جاشون رو به هم دیگه میدن. اینا جاشون عوض میشد من میفهمیدم، میگم این ملک این چقدر لطیف بوده آقای بروجردی. اینا رفتن گروه بعدی اومده. در روایات داره بعضی‌ها شدت اخلاصشون به کجا میرسه. میخوام یکم تبلیغات کنم درباره تزکیه نفسا. شدت اخلاصشون به اونجا میرسه که به خدا میگن خدایا ما دوست نداریم کسی غیر از تو اعمال ما رو بدونه. خدا میفهمد باشه من قایمتون میکنم. البته این روایت اینجوری نیست دار. من دارم نمایشنامه روایت رو اجرا میکنم، روایت یه جور دیگه است، بهتون میگم چه جوری روایت. باشه من شما رو قایم میکنم. میگم درسته، ولی خب حالا هیچ کی هم نبینه این دوتا چی؟ کدوم دوتا؟ این دوتا فرشته ها میبینن، نمیشه فقط تو ببینی؟ دوست نداریم یه جوری میشه. بابا تو یکی هستی، اونا رو هم غیر میدونی؟ در روایت اینجوری داره که پرونده بعضی از بندگان خدا سفیده. ملائکه مأمور روز قیامت میگن خدا چی شده، این کامپیوتر اشتباه کرده، پرینت نشده، چی اتفاقی افتاده؟ خدا فقط شما کاری نداشته باشید. اینا انقدر مخلص من بودن که دوست نداشتن حتی ملائکه موکل هم خبر داشته باشن از اعمال اونها. من خودم ثبت کردم. اینا میگن خب پس ما کدوم مرتبه از بهشت رو به اینا بدیم؟ میفرماد دنیا اینا رو لو ندادم، الان من شما لو بدم، شما برید کنار کارو، اینا رو خودم انجام میدم. خدا خودش مستقیما میبردشون بهش و مکانشون رو بهشون میگه، کارشون رو به مأمورین واگذار نمیکنه. تا اینقدر صافی، تا اینقدر صفا میشه پیدا کرد و جلو رفت. و ما تمام عمر خودمون رو هرز میدیم، خیلی هنر کنیم معتاد نباشیم، چاقوکش نباشیم، مثلا اینا دیگه مثلا خیلی بچه خوبی میشه، شغلی داشته باشیم و درسی بخونیم و بله سر به راه باشیم، کشیده نذاریم در گوش کسی و بابایی هم کشیده نمیذارن در گوش کسی. همین دیگه، خوبی اینجوری تعریف شده، حد اقلی. زشته به خدا، جامعه ای که خوب بودن رو حد اقلی تعریف بکنه جامعه ای نیست که امام زمان به خاطرش بیاد. و من یه چیز دیگه هم اضافه کنم، جامعه ای که فقط در کوران دوران جنگ و دفاع مقدس و حرارت شهادت حرکت معنوی پیدا بکنه، وقتهای دیگه جووناش حرکت معنوی پیدا نکنن، این جامعه خوبی نیست. خدا عمدن جنگ رو تعطیل کرده. ببینه الان چند مرد حلاجی، من معتقدم الان بعضمون از دوران دفاع مقدس بهتره، برای اینکه خیلی از خوبیای دوران دفاع مقدس هنر نکردیم. تونتون شهید میارن میخواد ما آدم نشیم، خب معلوم آدم بهش برمیخوره، تکون میخوره، یه چیزیش میشه بالاخره. الان که خبری نیست، اگه ما یه خبری بکنیم، یه قوقایی بکنیم درسته. جوونه اومده میگه چی؟ میگه من سریال نگاه نمی کنم. میگم چرا؟ میگه بعد سریالا. میگه نه، من بالاخره یه گوشه از دلم میره نگران این شخصیت داستان میشم، این مصرف شدن روح منه، نمیخوام، احساس کراهت نفس میکنم. بعد چند وقت دیدمش گفتم دیگه خوب شدی یا هنوز وضعت خرابه؟ گفتی که اخیرا فیلم سینمایی هم نگاه نمی کنم، چون یه ساعتی که منو سر کار میگذاره منو میفهمم، منو از خدا دور میکنه. شما یه نینی کوچولو رو اگه تونستید از مامانش جدا کنی، جیغ بنفش میکشه منو نبرمشه، بابا چیز نیست وایسا، این همه آدم ماما 1000 کیلومتر مامانشون دورن، نه اون جیغ بنفش میکشه. یکی دیگه اخیراً این خاطره قدیمی بود، یکی دیگه جدید من شنیدم، برخورد میکنم بالاخره آدم میبینم دیگه، شغلی دارم که آدم ها رو برخورد میکنم، جالبه. میگفتش که من اینا چون بازی میکنم احساس کراهت میکنم ببینم. گفتم اینا رو نگی وقت به کسی، مردم فکر میکنن که از نظر عرفانی بعد آدم فیلم و سینما. میگه خب من اینجوری هم دیگه. در اوج صداقت ببینم لذت میبرم، بازی نمیتونم ببینم. بابا آدم سنسورهای روح خودش رو فعال کنه خیلی چیزا رو میتونه بگیره تو عالم. یا آقای همین الان هستن گوشه قم، رفیقمون میگفتش که من میرم گاهی بیش یک کسانی رو بیش ایشون میبرم، ایشون گفت نیار هر کسی رو بیشه من، راه نمیده کسی رو اینها. بعد میگفتش که خب من چه میدونم شما آخه کی خوشت میاد کی خوشت نمیاد. میگه حالا هر چیزی که نمیگه برگشت گفت حالا همین بعد هر کسی رو خواستی یه اسم ببر پیش من. میگه من اسم میبرم؟ میگه نه دلم سنگین شد، نه من حالا خدمت ایشون نرسم. اسم میبرم؟ میگه خب حالا ایشون بیاد دلم روشن شد. از رو اسم آدم ها رو تشخیص میده. قدیما میگفتن که مثلا بعضی چشم برزخی دارن آدم ها ببینن تشخیص میدن. اینقدر روح انسان میتونه لطیف بشه. ما چی کار داریم میکنیم؟ آقا یه ذره فرمون ماشین رو بپیچی چپ میکنی؟ میگه نه کی گفته؟ اینا ببین فرمون اینم اینوری 180 درجه اینوری. آه تو وایستادی، تو هرچی بپیچونی طوریت نمیشه. ما اینا رو برای سرعت 190 کیلومتر گفتیم، الان که ممنوع هستن 110 کیلومتر 120 کیلومتر بیشتر ممنوع هستن. از نظر فرهنگی هم ممنوعه رشد کردن، فرهنگ جامعه ها ممنوعه. جا نیست، ظرفیت نیست. این همه سر صدا نمایشگاه قرآن خیلی خوبه، خیلی عالیه، سحر به بعد قبوله. تهران اون وقتی تهران مرزی رضای آقای امام زمان نصف شب به بعد این شبستان پر بشه، مردم در خونه خدا ناله بزنن. اینا بازی ما رو انداختی. حالا خود من اگه بگم میگم ها خیلی عالیه ها. آقا دو تا حرف داریم، اتق الله و ان قل و اجعل بینک و بین الله سترا و ان رقا. تقوای خدا رو داشته باش اگرچه کم باشه، غنیمته. یه پرده نازک حیایی بین خودت و خدا بگذار اگرچه باریک باشه. این امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید یه کلام حداقلی داریم برای آدمای حداقلی، یه کلام حداکثری داریم برای آدمای حداکثری. هر دوش هست، بشنویم به گوش اون بخوره. اتق الله حق تقاته. در قرآن کریم میفرماید تقوای خدا رو داشته باش، نه و این قله حق تقاته. اونجوری که خدا شایستشه که مواظبت بکنی روح تو برای او سالم نگه داری. حق تقاته یعنی خودتو بکشی هم حق تقاته نخواهد شد. خدا تو چقدر شایسته ای؟ خب تو خیلی شایسته ای. انبیاء الهی گریه میکردن که خدای اون اندازه‌ای که باید نشد. فضای اخلاقی ایجاد کردن در جان خودمون، جامعه رو ولش کن، جان خودمون اون یه فضای دیگه است. تصمیم بگیریم خیلی خوب بشیم. هنوز مثلا داره چی میگن عقب مونده های ذهنی انواع بیماری ها دارن، درسته؟ اسمای مختلفی هم دارن، من بالاخره این اسما رو نبرم. این عقب موندگی ها چجوری میشه؟ با تا 3 سالگی نرماله، تا 5 سالگی نرماله. 5 سالگی داره سوت میزنه سر کوچه، ماشینا رو اینور اونور میکنه، دوست داره، میگه من دوست دارم پلیس بشم. این جست پلیسا رو دوست داره و این تأثیری که میذارن. بعد یه دفعه یه بیماری پیدا میکنه، در 5 سالگی میمونه 40 سالشه. من یکی از بچه محله‌مون بود 40 سالشه هنوز وای میسه سر کوچه سوت میکشه اینجوری میکنه. منم یکی از اون عقب موندم، هنوز دنبال ترک گناه‌های حداقلی هستم. خب پس یه آدم میشی. اینا که خیلی حداقلیه. قد افلح من زکاها. امشب نمیدونم ما بنامونو گذاشتیم رو موعظه دیگه، با هم یک درد دلی بکنیم. خیلی واقعا دلگیر شهر، خیلی دلگیره. یکی از رفقای جوان ما 23-24 سالش باشه، تو تشییع جنازه آقای بهجت گفت شما نمیدونستی؟ میدونستی من یه 7 سالی هست با آقای بهجت مراوده داشتم؟ گفتم نه. توی هیئتمون میومد و اینها میدیدمش همیشه، نمیدونستم مراوده داره. گفت حالا خاطراتی میگفت من جمله این که من بارها گفتم برای دل جوانها لذت ببرن بشنون نیستی به گوششون بخوره. میگفت من رفتم مشهد اومدم، برگشت به من فرمود که کجا بودی؟ گفتم مشهد بودم. فرمود خب زیارت قبول، خود امام بذارم دیدی؟ گفتم نه. فرمود یعنی مشهد رفتی خود امام بذارم ندیدی؟ گفتم نه. فرمود تا حالا هم ندیدی دفعات قبلم رفتی؟ گفتم نه. فرمود خوابش هم ندیدی؟ گفتم نه. گفت یعنی تا حالا خواب امام رضا رو ندیدی؟ گفتم نه. فرمود عجب، پس مشهدی نشدی هنوز. آیا بهجت انتظار داره ما بریم مشهد خود امام رضا رو ببینیم؟ فکر میکنیم عارف شدن یه شغله یا یه امر ژنتیک؟ دیدید بعضیا بسکتبال میشن حدود 2 متر ماشاءالله زار ماشاءالله قدشه، یارو داده خدا دیگه، نه کسی حسادت میکنه نه کسی عوض میکنه، میگن خب اینم ماشاءالله قدش چقدر بلنده، بعد میپرزه کارشو میکنه. خب صبونه کجاست؟ نمو کجاست؟ از آقای بهجت هم صحبت میشه میگیم اه چقدر جالب. ادامه میدیم. این ببعی ها ببعی ها هم میتونن. الان شما یه ببعی رو ببر کلاس اخلاق میدیم چه عالمی داره، راحت، خیلی راحت. ما دیشب تا دیشب در مورد قد افلح من زکاها صحبت کردیم، من حیفیم اومد در مورد وقت خواب من دستاها صحبت نکردیم. بابا ضرر میکنه آدم اگر وجود خودشو پنهان کنه، گوهر تابناک خودشو رو نیاره، رشد نده. اما من به چه دردی میخورم؟ مادرهای محترم، تو رو به پیر، به پیغمبر، به بچهاتون بگی، نگید انشالله درس بخون بری دانشگاه انسان موفق، تموم تموم، این مرگه. یعنی من برم مدیر کل بشم، برم رئیس بشم، برم مثلا منبری بشم، بعد آدم نشم، بعد این خوب شد من آدم موفقم، بچه تربیت کردیم. نه آقا جون میخوای چی کاره بشی؟ من میخوام امروز 2 نفر بچه ها اومدن ما میخوایم سینماگر بشیم. بعد چی کاره میخوای بشی؟ بعد سینماگر بشیم دیگه. خب بعدش با سینماگر بشی بعد چی بشی؟ از سینماگری چه ماهی میخوای بگیری؟ بگو من میخوام از طریق سینماگری آدم شم. همه را افتادن مثل من بدبخت بیچاره میخوان دیگران آدم کنن، حالا تو خودت که آدم میخوای بشی؟ شما در مسیر تزکیه خودتون رو انشالله قرار بدید، به گوینده در به داغون نگاه نکنید. ما هم دیگه نواریندیم، ما آدم شدن خودمون گذشتیم، یعنی ما دیدیم آدم نمیشیم، گفتیم بریم برای مردم بگیم. اولش ما هم حواس داریم داشتیم آدم بشیم، بعد الان نشد دیگه، ولی شما انشالله تواناییشو دارید و تو این زمینه قدم برخواهید داشت. از خودمون به این سادگی ها راضی نشیم. یه وقت بر اساس تشریفات، بر اساس این تبلیغات عمومی، بر اساس این وضعیت عمومی از خودمون راضی نشیم، زشته به خدا قسم. من مثلا بگم خب رفتم هیئت اومدم. خب رفتی هیئت اومدی؟ خب شما میخندی حالا، که آدم میشی. من رفتم نمایشگاه اومدم. خب رفتی نمایشگاه قرآن دیدی؟ شاگرد علامه طباطبایی مرحوم پهلوان نازنینی بود، همون آقایی که شب گفتم یه شب خیلی آیه قرآن با هم خوندیم، گفتم ایشون دعوا میکرد میفرمود که توی سخنرانی 10 تا آیه قرآن نمیخونه، یه دونه سخنرانی یه دونه آیه قرآن اینقدر زیاد داشته مردم فکر کنن همه آرو فهمیدن. ایشون یه بار من صحبت میکردم داد میزد سر ما، میفرمود لا یمسهو الا المطهرون، مس نمی کنه قرآن رو مگر مطهرون، دست نمیتونه به قرآن بزنه، لمس نمیتونه قرآن رو لمس بکنه مگر کسی که طاهر باشه. بعد داد میزد میگفت مس کردی قرآن رو؟ تو طاهر طهارت نفس داری؟ لمس کردی؟ دستت نخورده به قرآن، اون طهارت روح میخواد. بعد میرفت تو تفسیر عرفانی لا یمسه الا المطهرون، آدم میدید چقدر فاصله هست. پیامبر گرامی اسلام میفرمود قرآن اونجوری نخون تون برو، میخوام سوره رو تمام کنم. مکرر سفارش فرمودن که به خاطر تمام کردن سوره یا جزء قرآن، قرآن تون نخونید، برید وایسی. تو قرآن میخواد یه کاری به سر ما بیاره. مقدمه کلام خیلی طولانی شد، من میخواستم یه کمی درد دل کنیم بعد وارد بحث بشیم. تا امشب در این باره صحبت کردیم که اصلا آدم شدن به معنای این که باطن انسان پاکیزه و نورانی بشه در قرآن آمده، گفتیم بله کلمه تزکیه جزء کلیدی رسالت انبیا، کار اختصاصی پروردگار و شرط فلاح انسان و کار خود انسان دیگه صحبت کردیم و آیات قرآن رو با هم مرور کردیم. تزکیه یعنی پاک شدن درون، پاکیزه شدن درون. با این که ابتداعا هم ما بسیار قشنگ هستیم، در اوج تسویه هستیم، قسمهای خدا رو تو این زمینه برشمردیم و گفتیم، با این که خیلی خوب هستیم، ولی این تجلی دادن در قرآن آمده تحت عنوان تزکیه. تزکیه هم رشد دادن هم پاک کردن. پاک کردن از چی؟ پاک کردن از غباری که مدام توی دل می نشینه. دیروز یادتون هست دیشب من یه مروری بکنم، بحث رو بسته‌بندی کنم و بریم انشاءالله برای فردا شب ببینیم خدا چه خواهد خواست. دیشب گفتیم ما موجودات بسیار خطرناکی هستیم، چرا ما باید خودمون رو تزکیه کنیم به معنای اینکه رشد بدیم؟ برای اینکه خیلی دارایی ها داریم باید رشدش بدیم، خیلی بیمزگی این کارو نکنیم، به معنای نمو. چرا باید تزکیه کنیم به معنای اینکه پاک کنیم از بدی ها؟ مگه ما بدیم به دلیل شدت انرژی ما، شدت عاشق پیشگی ما، آقا به دلیل شدت چسبندگی ما، به دلیل شدت عجله ما، به دلیل شدت خواستن ما، به دلیل بی‌نهایت خواستن انسان، یرید الانسان لیفجر امامه، تمام موانع رو میخواد از سر راه خودش برداره. آقا به همه این دلایل که دلایل خوبی هستن ما خراب میشیم هر لحظه، هر لحظه در حال خراب شدنیم، چون ما خیلی خواهنده هستیم، خیلی بی‌نهایت طلب هستیم. آقا یه دفعه میخوام میگم خیلی گرگ هستیم، نه خیلی گرگ میشیم، یه دفعه میخوام دنیا رو بخوریم، چون انسان موجود اینجوریه. تو آفریده شدی برای عشقبازی با خدا، یه ظرف بزرگ بهت دادن، خب خدا توش نباشه به اندازه یه دنیا آتشخال توش جا میشه. یه چسبی بهت دادن، به خدا به چسبی، خب این چسبه رو به خدا نچسبونی، با این چسب، با این چسبندگی همه آتشخالای دنیا رو به خودت میچسبونی. دقیقه یه دفعه به حسی خسته میشی، دقیقه یه دفعه به حسی علاقه من میشی، نابود میکنی خودتو. خیلی کار خطرناک کرده خداوند متعال. همه فرشته ها اعتراض کردن، گفتن کیو خدا داری خلق میکنی؟ این استعداد با عظمت رو همینجوری خلق میخوای بکنی بره؟ خدا فرمود میارزه. چهار تا توشون آدم حسابی در بیان، انقدر زیبا میشن، انقدر زیبا میشن، میارزه جزء ضایعات عالم هستی نباشیم. تا امشب در مورد اصل تزکیه صحبت کردیم و به شما کمی درد دل کردیم، بحث اون رو ادامه ندادیم، ابی نداره باشه. حالا قرآن ما رو چجوری تزکیه میکنه؟ قرآن چه راههایی رو برای تزکیه به ما نشون میده؟ بعد میدونید که قرآن با آدم حرف نمیزنه، آدمو میبره. مثلا یک کسی هست نسبت به شما بیتفاوته، میگه که افطار میخواید بکنید برید اونجا، افطار مثلا یه جایی رفتی شنیدم همین نمایشگاه هم افطار میدن، افطار میخواید بکنید مثلا یه کسی راهنما باشه افطار میخواید برید اونجا راهنمایی میکنه، ولی یه کسی میاد میگه کجایی تو، بغلت میکنه و دست میزه گردن تو افطار نخورید بیا بری، اصلا میبرده. قرآن اینجوری آدمو پاک میکنه، یعنی دست میزه گردن آدم میبره، بعد میخواد با آدم حرف بزنه اینجوری حرف میزنه، دست میزنه اون سینه آدم ببین فلانی چطوری، من اینو بهت گفتم اینجا رو نگاه کن، با سر و کله آدم ور میره مشتمال میده آدمو. قلب انسان رو باهاش بازی میکنه، با چک و چونه آدم کاری نداره ولی با دل آدم کار داره. همین کارهایی که من با چک و چونه خودم ادا اطفالش رو در آوردم برای شما، این کارها رو با دل انسان میکنه، با دل انسان بازی میکنه. یادش به خیر پارسال درباره چگونه قرآن خوندن با جمعی از دوستان صحبت میکردیم اینجا، یکی از روایات رو خوندیم، یادمون روایت رو زنده کنیم و عرضم رو تمام کنم. آیات آخر سوره زمر، کیا امشب میرن سوره زمر رو ببینن؟ همه میرن؟ بله. هرکی نمیره دستش رو بلند کنه. خب همه میرن الحمدلله، اینجوری رای گیر کردن آسان تر. آیات آخر سوره زمر 2 دقیقه شاید طول بکشه خوندنش. رسول خدا برای جمعی از جوانان انصار ایستادن آیات آخر سوره زمر رو قرائت فرمودن، فرمودن که اینجوری فرمودن، فرمودن من آیه های آخر سوره زمر رو میخونم، 2 تا آیه است 2 تا یا 4 تا 2 تا باید بشه. بعد فرمودن که هر کسی گریه کنه من بهش رو بهش وعده میدم. آقا همه آماده شدن، خدا چیه که باید گریه کنه؟ روز قیامت گروهی را به سوی دوزخ میکشن و میبرن، روز قیامت گروه دیگری را به سوی بهشت سوق میدن و میکشند و میبرن. این 2 گروه آیه است. شروع کردن گریه کردن جوان ها. یه جوانی اومد گفت آقا من گریم نمیاد. آقا فرمود من دوباره میخونم، هر کی گریهش گرفت من بهشت رو براش تضمین میکنم، هر کی گریهش نگرفت خودشو به گریه بزنه، خودشو به گریه بزنه. دوباره خوندن، اون جوان دوباره گریهش نیامد اما خودشو به گریه زد، گفت یا رسول الله من گریم نیامد اما خودمو به گریه زدم، با دلم بازی کرد، یعنی دل بی خودتو به گریه بزن، یعنی به زورم شده دل بده دیگه، حالا عشقت هم در نیامد مهم نیست. پیامبر گرامی اسلام فرمود که بهشت رو برای تو هم وعده میده. خیلی قرآن باید با دل آدم بازی کنه. انشاءالله انشاءالله ببینیم از فردا شب میتونیم به این بپردازیم که قرآن چجوری دنبال پاک کردن عمق جان ماست. قرآن از آدم 2 تا عمل علکی نمیخواد، خیلی عمق جانمونو باهاش کار داره. مقدماتش رو گفتگو کردیم و عبور کردیم. خب یک کمک کننده برای تزکیه در عالم خلقت خدا قرار داده به نام ابا عبدالله الحسین سید الشهدا. یه دفعه میاد به عمق جان انسان نفوذ میکنه. من شبهای بعد انشاءالله بیشتر این رو اثبات خواهم کرد که چرا امام حسین اینقدر تزکیه کننده بزرگیه، چون یه دفعه یه سوز دلی از خودش به ما میده، کار خودش هم هست، که در چند لحظه یه دفعه خودمون رو فراموش میکنیم. اون خود فراموشی لحظه نورانی تزکیه شده. پسر علامه امینی، علامه امینی رو تو خواب دید، خیلی بزرگوار بود علامه امینی، خیلی عاشق بود، دیوانه بود اصلا این مرد بزرگ، این محقق برجسته. من یه بار نوار روزه‌شو میشنیدم، روزه میخوند برای مردم، هنوز هست، یعنی نمیدونم الان کجاها جمع‌آوری کردن، این خاطره من مال 15 سال پیشه. گریه میکردن، زجه میزدن، صدای گریه مردم میومد. بعد گفت خب من روزه خواندم همه گریه کردید، دوباره روزه میخوانم، حالا این بار همه فریاد بزنن، زجه بزنن بکشن، چون امام سجاد هم برای گریه کنا دعا کرده است، هم برای کسانی که زجه میزدن. دوباره همونا رو خون و مردم فریاد میزدن. عالم برجسته صاحب القدیر میرفت تو کتابخونه ها تو همه دنیا، هر علامتی برای اثبات ولایت علی ابن ابی طالب بود جمع میکرد از هر کسی، شیعه و سنی، در هر کتاب. اون زمان کامپیوتر و راه مسافرت و اینا نبود، در به در عالم شد برای امیرالمؤمنین. آقا خیلیه، به خدا قسم خیلی با عظمت علامه امینی، واقعا خاک قدم ها، خاک قبر او رو باید توتیای چشمون بکنیم. این همه زحمت کمتر از کسی نقل شده که تحمل بکنه برای عشق امیرالمؤمنین، خدمت مستقیم به امیرالمؤمنین، به ولایت. خیلی آقازاده ایشون رو خواب میبینه، میپرسه بابا این جای خوبی که الان دارید، میبینه پدرش خیلی جای خوبی داره، جای خوبی که داری مال کتاباته یا مال منبراته؟ میفرماد نه، مال کتابامه نه مال منبرامه، این جایی که تو داری میبینی فقط مال روزه ابا عبدالله حسین و زیارت کربلای ابا عبدالله حسین. ببین اون چه خورشیدیه که بقیه بشه ستارن محو میشن. انشالله تزکیه بشیم این رو به عینه خواهیم دید. یا ابا عبدالله برو پاکمون کن. شنیدیم تو کربلا به هر کسی یه جوری نگاه کردی، از اون نگاه هایی که خاص خودت بود فقط متحولش کردی. بعضی وقتا حسین علیه السلام بعضی رو دعوا کرده ولی آدمشون کرده، زده ولی آدم شدن، انقدر مهربانه، زدنش هم قشنگه. هر جلوی ابا عبدالله علی حسین رو گرفت، آقا فرمود به من نامه نوشتن، گفت به من که ننوشتن. فرمود عباس هم برو نامه ها رو بردار بیار. نامه ها رو گفت نامه نوشتن مردم، من که اصرار نداشتم برم کوفه. گفت اینا به درد من نمیخوره، من مأمورم و معصوم. هرچی استدلال کرده امام حسین، امام حسین صبور شریف قبول نکرد. آخر سر امام حسین فرمود مادرت به عزاد بنشینه، این چه برخوردیه؟ زد. غرم خیلی قد بود، خیلی غرور داشت، جلوی لشکریانش خیلی بهش برخورد. اومد یه چیزی به امام حسین بگه، گفت چیکار کنم، مادر تو فاطمه است، من نام مادر تو رو بر زبان جاری نمی‌کنم. امام حسین دید عجب تیکه‌ایه، خور کاش چند نفر مثل تو تو کربلا، تو مدینه بودن که اینقدر به مادر من احترام می‌ذارن. امام حسین خوشش اومد، هیچی نگفت. میدونی امام حسین از یک کسی خوشش بیاد چی میشه؟ از فرماندهی سپاه دشمن میاد تیکه تیکه میشه پای رکاب حسین. اینا کارای امام حسین، خوششون. یا ابا عبدالله میشه از ما هم خوشت بیاد؟ چیکار باید بکنیم از ما خوشت بیاد؟ خوششون من بیچاره شد هر، هر چی رفت که بره نشد، هی برگشت. آخر سر روز عاشورا به پسرش غلامش خب شما آزادید، من رفتم. کجا داری میری بابا؟ من رفت، من دیوونه اون آقا، اون آقایی که محاصرش کردم، نمیدونم فقط با چه روی برم پیشش. میگن کفششو به گردنش انداخت، دستار از سرش برداشت، خاک رو سر و روی خودش ریخت. گفت اینجوری برم که حسین منو توبیخ هم نکنه، نگه نامرد ما رو محاصره کردین، انداختی تو تله دشمن، را آمدی عذرخواهی بکنی. میخوام اینقدر وضع خودم رو رقتبار کنم حسین منو قبول هم کنه، اخم نکنه، دل ندارم حسین یه بار دیگه من رو بیرون کنه. همینجوری داشت میومد توبه کنان به سمت خیمه ابا عبدالله، حسین سرشو انداخته بود پایین، شکسته بود دیگه، هر بیچاره شده. یه چیزی گفتی و حسین ازت خوشش اومده، یه دعات کرده اون بر مغلب شدی. وقت هر به سمت خیمه حسین هنوز نرسیده، یه دفعه امام حسین صداشو بلند کرد، فرمود علی اکبرم برو عموتو بغل کن، مهمون اومده برام. یعنی دیگه حرفشو نزنی دیگه، اصلا حرف زده نشد، عذرخواهی و اصلا حرفشو نزن. و این حرفا چیه؟ به سرعت رفت هر و به شهادت رسید. تا اجازه میدان گرفت امام حسین اجازه میدان بهش داد. میدونید چرا؟ امام حسین با خیلی ها تعارف میکرد، تعارف به معنای درست کلمه. فرمود اگه میخوای نرو، مثلا غلامشو اجازه نمیداد، خیلی ها رو اجازه نمیداد، اصرار میکردن، ولی هر اصرار نکرد. امام حسین زود اجازه داد، یعنی کار به اصرار نکشید. میدونید برای چی؟ برای اینکه حسین دوست نداشت هر بمونه، صدای غریبی حسین رو بشنوه، صدای آتش بچه‌های حسین رو بشنوه، آتش بگیره، بگه اینا رو من کردم. گفت باشه، این میخوای بری برو، زودتر برو. علا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا بنای خودسازی رو در بنیان وجود ما قرار بده. خدایا شیرینی تزکیه و با صفا شدن به کام ما بچشان. خدایا راه های تزکیه رو برای ما هموار بگردان. خدایا راه نورانی عبادت رو برای ما سهل بگردان. خدایا ما رو به خودت مقرب تر از آنی که هر کسی را در این رمضان به خودت مقرب میکنی قرار بده. در دو دنیا ما رو از اهل بیت جدا مگردان.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، زل شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.